ساعت 28 شب است در تهران و شما شنونده رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. اسحاق جهانگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع حسن روحانی انصراف داد. سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت بیش از 60 نفر از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد. و دونالد ترامپ به گزارش‌ها درباره ارائه اطلاعات محرمانه به روسیه واکنش نشان داد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع حسن روحانی کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری در بیانیه‌اش آورده که با تمام توان برای حمایت از حسن روحانی و پیشبرد برنامه‌های آینده او در میدان انتخابات حضور خواهد داشت. او خود را موظف و مکلف به خدمت در راه اصلاحات و اعتدال خوانده است. در ادامه این بخش در این باره بیشتر خواهید شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از بازداشت برخی افراد به گفته وی به علت سرقت برخی اسناد سازمانی با درخواست یکی از ستادهای انتخاباتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه‌ای بدون اعلام اینکه کدام ستاد انتخاباتی این درخواست را داشته افزود که این اتفاق در دو مورد رخ داده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت بیش از 60 نفر از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد. آقای اژه‌ای در این باره هشدار داد که مدیران اجرایی و دولتی و کسانی که به نحوی وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند مراقب باشند بیش از حد متعارف حرکتی نداشته باشند. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری نوشت او به عنوان رئیس جمهوری می‌خواسته در دیدار با مقام‌های روسیه درباره تروریسم، امنیت خطوط هوایی و مسائل بشردوستانه اطلاعاتی تبادل کند. آقای ترامپ با دفاع از حق خود در این زمینه افزوده است که او می‌خواهد روسیه تلاش‌هایش را در مبارزه با داعش و تروریسم به شدت افزایش دهد. این ابراز نظر آقای ترامپ چند ساعت پس از گزارش روزنامه واشنگتن پست مطرح شده که ادعا کرده بود رئیس جمهوری آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای در زمینه داعش در سوریه را در اختیار مقام‌های ارشد روسیه گذاشته است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده نوشتند اطلاعاتی که آقای ترامپ در اختیار مقام‌های روس گذاشته اطلاعات فوق‌العاده محرمانه بوده و از طریق یک کشور متحد آمریکا در خاورمیانه در اختیار واشنگتن قرار گرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، تنها سه روز تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. در این روزهای نزدیک به انتخابات هر روز احسان مهرابی یا فرنوش امیرشاهی، هر دو خبرنگار سیاسی که خبرهای مربوط به انتخابات رو بررسی میکنن، همراه ما در استودیوی رادیو فردا هستن. در این بخش احسان مهرابی همراه ماست. احسان، حسن روحانی دقیقی پیش در اهواز سخنرانی داشت و بحث‌هایی رو مطرح کرد. آقای روحانی در این سخنرانی چه گفت؟
آقای روحانی در صحبت‌هایشون که هنوز ادامه داره در بخش‌های ابتداییش به موضوع بحران ریزگردها در اهواز پرداخت. سخنرانی آقای روحانی از این جهت اهمیت داشت که خب در چند ماه گذشته اتفاقات زیادی از جمله بحران ریزگردها، قطعی آب و برق و موارد دیگه در اهواز رخ داده بود و طبیعتاً سفر آقای روحانی به این استان میتونست نمادین باشه. برای همین هم آقای روحانی صحبت‌هاشو در واقع با موضوع کارهایی که دولت برای بحران ریزگردها در اهواز انجام داده شروع کرد و هنوز هم به این موضوع داره میپردازه. آقای روحانی در زنجان هم یک سخنرانی داشت که در واقع بیشتر محورش موضوعات سیاسی بود که تو اون صحبتش آقای روحانی گفت ما پای صندوق‌های رأی میریم تا حصر بشکنه. البته خب در بخشی از صحبتش به حصر قدرت اشاره کرد و در بخشی هم در پاسخ به شعارهایی که حاضران میدادن درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که من قبول دارم که این انتقاد رو که شما به من میگین چرا کلیدت بعضی از قفل‌ها رو باز نکرده، با رأی دوبارتون به من قوت بازو بدین. دوباره آقای روحانی در صحبتاش هم از صدا و سیما انتقاد کرد که به نوعی به تعبیر ایشون گرفتار یک باند سیاسی شده. هم موضوع دخالت سپاه در انتخابات رو به صورت تلویحی مطرح کرد و گفت که به تعبیری چرا در پادگان‌ها نهار چرب میدین، یعنی اشاره به این که حالا صحبتی که در مناظره انتخاباتی هم مطرح کرده بود و آقای رئیسی رو متهم کرده بود که نهادهای مانند سپاه پاسداران با اتوبوس همایش‌هایشون رو برگزار می‌کنن. بخشای صحبت‌های آقای روحانی رو می‌شنویم.
پیش از آقای روحانی، آقای ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات هم در مصلای تهران سخنرانی کردند. آقای رئیسی چی گفتن در سخنرانی؟
سخنرانی آقای رئیسی که آقای قالیباف هم همراهی می‌کرد، در واقع یک نوع مانور قدرت برای اصولگرایان تصور می‌شد و رسانه‌های اصولگرا خیلی روی این موضوع مانور می‌دادن و سعی می‌کردن بالاخره با خبرها و گزارش های زیادی که منتشر می کردن از حجم جمعیت در این همایش بگن. آقای رئیسی به بخش هایی از انتقاد هایی که آقای روحانی مطرح می کنه، همین درباره بحث برگزاری جلساتشون با به نوعی با پر کردن اتوبوس ها و آوردن مردم با اتوبوس ها و همینطور سوابق قضایی آقای رئیسی پاسخ داد و گفت که خطاب به آقای روحانی گفت که شما 20 سال سوابق امنیتی داشتید و الان به خاطر اینکه منافع شخصی رو بر منافع ملی ترجیح میدید این صحبت ها رو مطرح میکنین. گفت که سوابقی که قبلا داشته آقای رئیسی برای دور کردن سایه تروریسم از کشور بوده و خطاب به آقای روحانی گفت چرا یادتون رفته. این اشاره میتونه باشه به اینکه آقای روحانی قبلا گفته بود که کسانی که 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودن و حالا اشاره تلویح هم به موضوع سوابق آقای رئیسی در سال 67 در کمیته تصمیم گیری برای اعدام زندانیان سیاسی است که در فیلم آقای رئیسی و در دیگر سوابق ایشون به این سال اصلا اشاره‌ای نمیشه و درباره سال 67 تنها گفته میشه که اعزام به ماموریت‌های قضایی با حکم آیت الله خامنه‌ای. البته آقای آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی. البته آقای رئیسی در روزهای گذشته چندین بار هم آقای روحانی رو تهدید کرده که اگه بنا باشه صحبت بکنه ایشون در واقع به نوعی اسرار زیادی رو میدونه که بخشای صحبت‌های قبلی آقای رئیسی رو میشنن.
بدانید من از این کاندیداهای محترم به دلیل مشاغلی که داشتم، مسئولیتی که داشتم، اطلاعاتم هم نسبت به اشخاص هم نسبت به سازمان کارشون از همه این آقایون با توجه به کار و مسئولیتی که داشتم بیشتره. اما کسی که در کسوت ریاست جمهوری خودشو میخواد به مردم عرضه کنه، اولین شرطش اینه که باید ظرفیت داشته باشه. آقایون، آقای روحانی، شما میدانید که این قلب من صندوقچه اسراره. آقای روحانی، شما میدانید که اگر من لب به سخن بگشایم کسی حریفم نیست. اما باید کسی که در کسوت کاندیدا ظاهر میشود ظرفیت داشته باشه. من در مواجهه بین منافع شخصی و منافع مردم، امنیت ملی هیچ زمانی، امنیت ملی، منافع مردم فدای منافع شخصی نخواهم کرد.
خب احسان، امروز اتفاق مهم دیگه‌ای که افتاد این بود که اسحاق جهانگیری که دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به نفع حسن روحانی کناره‌گیری کرد با انتشار یک بیانیه. چه مواردی رو آقای جهانگیری در این بیانیه‌شون بهشون اشاره کردن؟
آقای جهانگیری اعلام کرده که به تعبیر ایشون، حالا که دیگه بد اخلاقی‌ها و بی‌انصافی‌ها نتونسته از اقبال مردم با آقای روحانی کم بکنه، ایشون مسئولیت رو از خودش برداشته شده میبینه و اعلام انصراف میکنه از کاندیداتوری به نفع آقای روحانی و از همه خواسته که به آقای روحانی رأی بدن و به از هوادارانش خواسته که با مردم صحبت بکنن و مردم را به رأی دادن با آقای روحانی تشویق بکنن. آقای جهانگیری هم چنین یک برنامه تلویزیونی هم داشت، با توجه به اینکه این برنامه قبلا ضبط شده بود، اون صحبت‌های قبلی رو درباره اینکه وعده نامزدها درباره افزایش یارانه ها امکان اجرا نداره صحبت کرد و از جمله اشاره کرد به یک جلسه‌ای که با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده و در دولت قبل، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، قصد این بوده که یارانه‌ها را افزایش بدن، اما نظر مجلس و دیگر نهادها این بوده که امکان افزایش یارانه‌ها وجود نداره. در نهایت رهبر جمهوری اسلامی هم میپذیره که امکان افزایش یارانه‌ها وجود نداره و دولت را مکلف میکنه که به نوعی یارانه‌ها را افزایش نده و تأکید داشت آقای جهانگیری که افزایش یارانه‌ها برخلاف سیاست‌های کلی نظام هست که توسط رهبر جمهوری اسلامی هم تدوین شده و گفت که نامزدهای رقیب حتی این سیاست‌ها را هم نخوندن که اعلام میکنن که میشه یارانه‌ها را افزایش داد.
احسان مهرابی، ممنون که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ما بودی. احسان در بخش‌های دیگر هم همراه ما خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب در فرصتی که داریم، همکارانم هم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برامون آماده کردن که نظرهای شماست بیشتر در مورد انتخابات پیش رو، که با هم میریم و میشنویم.
من تو انتخابات شرکت میکنم، اما میخوام سوال کنم چطور آقای خاتمی بار اول 78% آرا و بار دوم 76% آرایی در نظر آورد، اما میبینی کسی که رأی نمیاره نفر آخر میشه یه پست قوی بهش میدن، اما کسی که نفر اول میشه مثلا تو تهران نفر اول میشه هیچ اهمیتی بهش نمیدن.
انتخابات رئیس جمهوری در یه سیستم ولایت فقیهی هیچ نوع مفهومی نداره و کسی که میره رأی میده در حقیقت اصلا کاری رو داره انجام نمیده و به نتیجه هم نمیرسه. چرا این آخه بعد یه ملتی نفهمه؟ بابا آخه شعور یه ملت باید بالا باشه که ببینه چیکار میکنه برای مملکتش، چیکار میکنه برای بچه‌هاش، چیکار میکنه برای آینده، چیکار میکنه.
آقای رئیسی گفتن که اگر لب به سخن بگشایم کسی حریفم نیست. البته ایشون درست میگه، چون اون موقعا که پشت پرده بوده کسی حریفش نبوده. وای به حالی الان که دیگه میخواد صاحب قدرت بشه جلوی پرده. میخواستم به عزیزانم، هموطنانم عرض کنم که اینایی که دنبال حریف و دشمن میگردن آدم نباید دنبالشون بره، دنبال صلح و آشتی باید باشیم.
آقای رئیسی ادعا کرده که من سکوت میکنم وگرنه حرفهای ناگفته زیاد دارم. خب بیا حرفاتو بزن. شما که همکنون افتادین روی خط افشاگری یکدیگر، من فکر میکنم آقای رئیسی داره بلوف میزنه، آن هم برای اینکه پرونده جنایتکارانی خودش رو لوس کنه.
به جای نافرمانی مدنی، پرفرمانی اعتراض مدنی رو، اعتراضین مدنی رو پیشنهاد میکنم، یعنی حضور زیاده از حد و معنادار. به جای تحریم انتخابات، حضور پرمایه و بیش از انتظار رو که باعث نگرانی دیکتاتور میشه پیشنهاد میکنم.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها، دیدگاه ها و شنیده هاتون رو درباره انتخابات پیش رو، 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری با ما در رادیو فردا و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست 20420221122112. میتونید از طریق info@radiofarda.com هم اگر نظر یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. @telegram بله، میتونید از اون طریق هم فایل صوتی یا تصاویر و ویدیو برای ما بفرستید. در پایان این بخش خبری گزارشی بشنویم با موضوع زندگی نامه حسن روحانی، ولی پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی می‌شنوید.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران دو برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه رقبای آقای روحانی در انتخابات پیش رو برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران باز میگشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون می پسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهر کنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسر آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می‌کنند که حکم حصر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماسی تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حصر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می‌کند که حصر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حصر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه‌ها را آورد و هماهنگ کرد و حصر رو برداشت، بنده بودند.
رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در سومین سخنرانی تلویزیونی خود در حدود 3 سال پیش گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روزه حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل های غلط فکر می کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع تصویر شده است. حسن روحانی در کابینه خود مصطفی پور محمدی را دارد. آقای پور محمدی وزیر کابینه حسن روحانی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود، برخی که او از آنها نام نبرده، همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
سختگیری‌ها رو باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت آقای روحانی است، باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضایی آنها را محکوم کرده، زیرا که شاکی آنها به گفته خانم عبادی وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
یکی از وعده‌های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله می‌خوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم، یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بند 6، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.